الله الرحمن راجع به اخبار توقف و شبهه، وجه راجحی که در تقریرات عرض شد عبارت بود از این که یا این اخبار توقف ناظر به رجحان احتیاط هستند در موارد شبهه، و یا اینکه دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات محصوره به علم اجمالی و یا شبهات بدویه قبل الفحص دارند. اما اینکه ما این اخبار وقوف و شبهه را ناظر به رجحان احتیاط بدونیم، اشکالی که در اینجا وارد میشه این است که در مسئله رجحان همیشه مکلف مختار در فعل و مختار در عدم است و این مسئله اختیار در فعل و اختیار در عدم فعل، اختیار در احتیاط و عدم، این مسئله اولا با عنوان هلاکتی که در این روایات هست منافات دارد، چون در روایت هست فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. هلاکت معنا ندارد که مناسبتی با عدم وجوب احتیاط داشته باشه. اگر در جایی هلاکت است حتما در اونجا و قطعا باید احتیاط باشه. قول به رجحان احتیاط با عنوان هلاکت در روایت منافات داره. این یک مسئله. مسئله دوم این که بر فرض رجحان احتیاط اگر مکلف خواست این احتیاط را انجام نده، خب اختیار داره دیگه، رجحان احتیاط هست، الزام احتیاط که نیست. میگه من انجام نمیدم، وقتی که انجام نداد اون وقت در این صورت هیچ گونه حجتی لله علی هذا المکلف بر عدم اتیان به احتیاط وجود ندارد، به جهت اینکه یک امر مستحبی را در اینجا ترک کرده و ترک امر مستحب موجب عقاب نیست. بناً علی هذا دیگر عبارت امام علیه السلام در این گونه موارد با این همه لحن شدید و تعابیر اکید و قلاز و شداد دیگر در این تعابیر دیگه بی‌معنا و لغو خواهد بود، چون احتیاط رجحان دارد، استحباب دارد، الزامی دیگه نسبت به این مسئله ندارد. و اگر مکلف خلاف احتیاط انجام داد، این خلاف احتیاط این دیگه در اینجا نمیتوانه در ما امام میشود که جلوی او را بگیرد و بگوید چرا این کار را انجام دادیم. میگه که احتیاط که این راجح بود، احتیاط مستحب، من نمیخوام انجام بدم. با توجه به روایات اباحه و با توجه به ادله براءت خود شما میگویید این احتیاط در این موارد چیه؟ در موارد مستحب است. در موارد بعد الفحص احتیاط مستحب است. در موارد از کنم حضورتون این که شبهات حکمیه مستحب است، در شبهات موضوعیه مستحبه و من امر مستحب را نمیخوام انجام بدم، جه الزامی داره بنام. و پس بنابراین چگونه کلام امام در اینجا با استحباب رجحان احتیاط سازگاری داره، چگونه این در اینجا توافق داره؟ پس قطعا این روایات شبهه مربوط به رجحان احتیاط قطعا نیست. حالا شق دوم این که این روایات احتیاط و این روایات شبهه و وقوف این مربوط است به شبهات علم اجمالی. جواب این است که این روایاتی که در مورد شبه عد می شود که تنجزی که در مورد علم اجمالی هست، این تنجز متوقف بر روایات احتیاط نیست. این تنجز به نفس خود اشتغال حکم در اینجا، این تنجز در اینجا محققه. یعنی فرق نمی کنه بین اینکه حکم مشخص باشه، مصداق حکم هم در اینجا مشخص باشه. شرب خمر حرام است، مصداقش هم در خارج مشخص است. خب این در اینجا حکم متعلق به همین مصداق خارجی است، یا اینکه حکم مشخص است منتها مصداقش مشخص نیست. عین مشتبهین بین الماء والخمر است، باز در اونجا اون تنجز حکم در اینجا محققه به واسطه نفس حکم. ولی اینکه شما روایات وقوف هم نداشته باشید، اگر روایت وقوف نداشته باشید و این در وقوف این در شما خبره کن، باز در اینجا خود تنجز حکم این موجب احتیاط و ملزم برای احتیاط در اینجا خواهد بود. فلهذا این اخبار وقوف در اینجا با این همه مواردی که داره این بیفایده است، به خاطر این که در اینجا کاری انجام نمیده. امام وقتی که میگوید فعین الوقوف فعین در شبهات، راهبی میگوید که خب این که خب خود شبهات محصوره، خودش این عد میشود که تنجز استفاده میشه ازش، خب این روایت نداره. اون همه این همه روایات که راجع به فعین الوقوف فعین در شبهات داریم، دیگه احتیاجی به عد میشود که ایجاب احتیاط در مورد شبهات محصوره نیست. نه، اگر هم دلیل نداشته باشیم، مثل اینکه فرض بکنید که امام علیه السلام بفرماید که اخبار حرمت خمر را شما به این اخبار باید از میشود که عمل کنید، گفتن نداره. خود شرب خمر خودش حرام است و خودش هم منجزه دیگه، باز دیگه روی منجز که دیگه نمیاد یه از میشود که امر دیگه یا نهی دیگه روی از میشود که مسئله منجز بیاد بیان بکنه، بگیم که این ناظر به اون. مگر در بعضی موارد که حالا اون موارد وجوب عقید است که دیروز عرض شد، مثلا فرض بکنید، اما دیگه نمیان که دیگه هر جایی هیجان فرض بکنید که بگن که آقا در این مورد که فرض بکنید نهی آمده به این نهی عمل کن، در اون مورد هم که نهی آمده عمل کن، در اون نهی اول خودش کافی است دیگه، دیگه نهی دوم گفتن نداره. این یه مورد. و اما این که شبهات قبل الفصل، این اخبار ناظر به شبهات قبل الفصل است. اولا این که شبهات قبل الفصل، شبهات قبل الفصل، این هیچ دلیلی ما نداریم بر اینکه را در شبهات قبل الفصل این ایجاب احتیاط لازم است. ما دلیل نداریم، فقط دلیل ما در اینجا همان علم اجمالی به عرض می شود که وجود احکام در شریعت است، و آن علم اجمالی عرض می شود که منجز برای تحقیق و برای تفحص. همین دیگه، اضافه بر این ما دلیل نداریم. یعنی که خود نفس شبه قبل الفصل خودش در اینجا موضوعیت برای توقف دارد، موضوعیت برای احتیاط دارد. وانگهی دومی که در شبهات قبل الفصل اینطور نیستش که در هر جا انسان احتیاج داشته باشه به فصل. در شبهات موضوعیه فصلی که در خیلی موارد حتی قبل الفصل این جای براءت فصل بکنی که مورد طهارت و نجاسته. خب این کی گفته در اینجا باید در اینجا فصل بکنید؟ دو تا شاهد عادل بیارید، افرادی که در این اتاق بودن ازشون سوال کنید آیا در اینجا ادراری بچه کجای این فرش رو ادرار کردی یا نکردی، همچین چیزی ما نداریم. یا اینکه در مورد طهارت و نجاسات مربوطه به صوت مسئله همینه، در هر جایی که شبه قبل الفصل دلیل بر تحقیق از می شود که و تفحص و این نیست و تفحص و منجز نیست، این تحقیق و تفحص در مواردی که در اون موارد خب اهتمامش در اونجا مشخصه، در اهتمامش در اونجا از می شود که منجزه. پس بنابراین نفس شبهه قبل الفصل دلیل و منجزه برای تحقیق نیست، منجزه برای احتیاط نیست. مورد باید ببینیم چه موردی، آیا از موارد از می شود که محتمل به هاست یا غیر محتمل به هاست. این نمیشه. دلیل ثانی یعنی این که در همین اخبار وقوف، در این اخبار وقوف در بعضی از موارد شبهات حتی بعد الفحص رو داره میگه باید احتیاط بکنید. در اون فرض بکنید که این چیز در این روایت عد میشود که عد میشود مسعده، در مسعده ابن زیاد در روایت مسعده از امام باقر، از امام صادق علیه السلام میفرماید که از سند را حضرت میرساند تا به رسول خدا که ان ابی تا ابی شاید که سر نبی صلی الله علیه و سلم قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاتهام فی الحلقه. خب این روایت در مورد قبل الفصل یا بعد الفصل؟ خب مربوطه بعد الفصل دیگه. میگه در مورد شبهه وقتی که شما تفحص میکنی و منتها شبهه مرتفع نمیشود اقدام بر نکاح نکنی. پس معلوم میشه حتی در علم اجمالی هم که نیست، مواردم از موارد نه از موارد علم اجمالی است نه از موارد شبهات قبل الفصل. خب شما در اینجا چی میگی؟ این روایت آیا رجحان احتیاط را در اینجا میرسانه یا اینکه روایت الزام احتیاط را میرسانه؟ اگر الزام احتیاط را برسانه با مطلب شما که مربوط میشه به علم اجمالی یا اینکه شبهات قبل الفصل چیه، این مورد منافات پیدا میکنه. خب این فرض بکنید که راجع به این روایت عرض میشود که روایات دیگری که در این زمینه هست، در تمام این روایات این شبهات شبهات بعد الفحصن. مثلا فرض بکنید که میفرماید که در اینجا بله میفرماید که در روایت عمر بن حمزه انما الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع و امر بین غی و فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله. بعد فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحلمات و هرک من حیث لا یعلم فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الارکان. حالا این روایت مربوط به شبهات قبل از بحثه؟ یا همچین روایتی که فرض کنیم که در مورد شبهه شما فرض کنید که نباید اقتحام کنید، اگر اقتحام کنید در هلاک وارد میشوید، خب این مربوط به شبهات قبل الفصل نیست، مربوط بعد الفصله. یا اینکه فرض کنید که روایات دیگری که یاد میشود که میفرماید راجع به بله عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال لزید بن علی ان الله احل حلالا و حرم حراما و فرض فرائض و ضرب امثالا و سن سنن فان كنت على بینت من ربك و یقین من امرک و تبیان شأنک و شأنک و الا فلا ترومن امرن انت منه فی شک و شبهه. خب این زید ابن علی که عدی شود که فرض کنید که خودش عالم امت است و او را فقیه امت بعد از امام باقر و امام صادق به حساب می آوردن، این زید ابن علی آیا در این موردی که امام علیه السلام به او میفرماید مورد شبهه، یعنی اقدام بر یک مسئله ای که عاقبت کار و معالش مشخص نیست و معالش مجهول است، آیا این شبهات قبل الفصل منظور امامه؟ معنا نداره که امام فرض کنه که به زید بن علی بگوید در یه امر مهمی، قطعا اون شخصی که میخواد در یه همچین امر مهمی این عرض میشود که اقدام کنه مواردش در نظر گرفته. خب الا اینکه حالا به نتیجه نرسیده میخواد اقدام بکنه دیگه. حضرت میفرمان که در موارد شبه نباید چیز کنید. پس قطعا قول به این که این روایات مربوط به شبهات قبل الفصل است فقط یک مخابره است و هیچ دلیلی نمیتواند نسبت به این مسئله داشته باشه. و شبهات مربوط به علم اجمالی هم اصلا این روایات دخلی بهش نداره، چون نفس علم اجمالی این خودش منجز است سوا اون این که روایات وقوف باشه یا روایات وقوف نباشه. مضافاً به این که در تمام این موارد شبه اصلا علم اجمالی نیست، در تمام این مواردی که امام میفرماید که حضرت میفرماید که ان الامور ثلاثه امران بین و رشد و فرائض، موارد علم اجمالی نیست اصلا. یا این که فرض کن لا تجامعوا النساء في النكاح، این مربوط علم اجمالی نیست. یا اینکه فرض بکنی که کلام امام باقر علیه السلام به برادرش مربوط به علم اجمالی نیست، هیچ کدام از این روایات ربطی اصلا به علم اجمالی نداره، چون در علم اجمالی اصلا خودش مشخصه. فرض کنی که در اینجا میگن مرسله صدو حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک ما اشتبه علیه الاس فهو لما استبان له اترک والمعاصی هم الله فمن یرتحارا یوشک آن یدخلها خوی کتش مربوط به علمه اجماده بل معاصی همالله معناش این است که بله یک حرامی هست، صحبت در این است که آیا این از اون موارد است یا نه، شک در مصداقه و شک در مصداق داخل در علم اجمالی نیست. علم اجمالی در اونجاییست که دو مصداق یا مصادیق کاملا اون مورد حکم در اونا مشخصه. من الان نمیدانم فرض کنی که این حرام یا حلاله، اما حکمش را اما احتمال میدم این مورد از مواردی باشه که خلاصه در اینجا احتمال میدم، احتمال جدی از مواردی است که منهی الهی است. احتمال اگر بدانم حرامه، اگر بدانم مال از میشود که مال یک مال مغصوبه، یک مال غیر مغصوبه، الان مخصوص خود مسلمانه که باید جواب اعتراضه، نیاز به این روایات شبهه نداره. یا اینکه دار شک بین قصبی و غیر قصبی، خب مشخصه. فرض بکنید که گرفتن ذرائع از یک، فرض کنید شخصی که من میدانم از دو نفر یکی از اینها مشتبهه که یکی از اینها قصبی است و از می شود که مغضوباً علیه این الان داره این ذرائع گرفته میشه، رضا عمال سلطان همسال داره، خب این مال مشخصه، این حرمت مشخصه، این شبه محصوره است، نیاز نداره. در تمام این موارد اصلا لحن امام و مورد قطعا مربوطه به غیر علم اجمالی است، قطعا مربوطه به اون مواردی است که حرمت مشخص است، منتها مصداق این مورد غیر مشخصه که الان این عملی که داره انجام میگیرد، این مجامعت بر نساء در شبهه، این فرض کنید که اکل این مال در حالی که شبهه است، شبهه بین حرمت و میشود که غیر حرمت است، اکل مالی که مشتبه بین یتیم و غیر یتیم است، یعنی شبهه از میشود که این چیز داره، شبهه این که این مال یتیم است و اینا، در تمام این موارد این اصلا از اطراف علم اجمالی نیست. پس بنابراین قطعا این موارد، این از میشود که روایات شبهه، نه مربوط به علم اجمالی است، نه مربوط به شبهات قبل الفصل، چطوری که در بعضیش تصریحه، شبهات قبل الفصل دیگه معنا نداره. پس هیچ شکی نمیماند برای ما، نه اینکه احتمال، قطعا این روایات ارشاد به لزوم احتیاط در موارد شبهه میکنه، هیچ شکی نسبت به این مسئله نیست. و آن شبهات نه علم اجمالی است، نه شبهات قبل الفصل، برای این هم حتی برای ما شک نمیمانه. خب حالا چه شبهاتی است دیگه، راجع به اون بعد صحبت بکنیم. فعلا بل اجمال میدانیم این روایات وقوع و روایات شبهه ناظر به الزام احتیاط در موارد شبهه، چه شبهات حکمیه چه شبهات موضوعیه. حالا کل شبهات حکمیه یا کل شبهات موضوعیه، آیا موارد مهتم بها و غیر موارد مهتم بها، اینها دیگه مسئلهش بعده، یعنی بعد باید بیاییم در جمع بین ادله براءت و ادله احتیاط، در اونجا باید بیاییم بحث بکنیم که اون ادله براءت ناظر به چه مواردی است و ادله احتیاط ناظر به چه مواردی است. اما انحصار و تركیز این روایات وقوع به شبهات قبل الفصل و به علم اجمالی قطعا اینها باطله و این مسئله هیچ شکی درش نیست. بله البته من ندیدم. نه که برای خودشه، من البته اینایی که من عرض کردم با هم آقا خیلی نزدیک، البته 100% نیست ولی قریب. ایشون هم نسبت به موارد احتیاط چیز بودن، روایات احتیاط قائل به توقف و اینها بودن. در بعضی از موارد هم حکم وجوب میکردن، در بعضی از موارد هم بکنه. و این مطلب اصولی این رو قبول نداشتن که ادله براءت رو حاکم نمیدیدن نسبت به البته صریح هم نمیگفتن و همچین مثل من صریح فرض بکنیم که چیز بکنن، میخواستن در واقع جمع بین هر دو جهت کرده باشن، نه اونطور مثل اصولی این که کل روایات احتیاط گذاشتن کنار، اصلا انگار روایات احتیاطی نداری، فقط همین را رفعه مالا یعلمون رو چسبیدن سفت و بازم فقط همین یک چیز. و این همه روایات مربوط به شبهات و مربوط به احتیاط و فلان حرف، حالا این یه دست از دستای دیگه هم داریم روایات احتیاط، نه مثل اخباری این که اصلا به طور کلی اونها به اصطلاح در همه موارد قائل به احتیاط و توقف و اینها اصطلاح هست. یک نحوه ایشون چیز بودن جمع بین هر دو خواستم.
صحبه چی میدن؟
چه جواب هست؟ پر همه جو در هر جایی که انسان شده شما منزل یکی میرید شک دارید آیا این خمس پرداخته یا پر ندارد مستحب احتیاط به انسان الا لازم نیست حالا سوال بکنید شرعا لازم نیست خب حالا بهتره که حالا انسان مصرف نکنه یا اینکه اون مقداری که مصرف کرده به فقیر بده دفعه اون مسئله میشه.